بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد امکان دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها تا پایان دوره ریاست جمهوری او وجود دارد. به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران بارش برق در روزهای جمعه و شنبه تشدید می شود. دولت بریتانیا با ساخت چند نیروگاه تازه هسته‌ای تولید برق در این کشور توسط بخش خصوصی موافقت کرد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز پنج شنبه 19 دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 10 ژانویه سال 2008 میلادی، روزی که آغازگر سالی تازه بر اساس تقویم هجری قمری است، اول محرم سال 1429. امیدوارم هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. در برنامه امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل در ارتباط با مسائل مرتبط با ایران خواهید شنید. اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب، توجهتان را به مروری بر خبرها جلب می‌کنم با آرمان مستوفی.
عصر بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده پس از گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی امروز در یک کنفرانس خبری در رام الله گفت به باور او امکان دستیابی به توافق صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل ظرف یک سال آینده و تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او وجود دارد.
I believe it's possible. Not only possible, I believe it's going to happen that there will be a signed peace treaty.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اسرائیل خواست دست به اقداماتی نزند که نیروی امنیتی تشکیلات فلسطینی به رهبری محمود عباس را متزلزل سازد. محمود عباس در کنفرانس خبری مشترکش با جورج بوش تسلط حماس بر غزه را یک کودتا نامید.
بالنسبه لموضوع حماس نحن قلنا انه انقلاب وعليهم ان يتراجعوا عن هذا الانقلاب.
محمود عباس افزود حماس باید به این اقدام پایان دهد تا بتواند به جامعه بین المللی بازگردد. آقای بوش برای نظارت بر حسن اجرای نقشه راه صلح اسرائیل و فلسطینی ها امروز یک ژنرال آمریکایی را رسماً به این سمت منصوب کرد. سازمان هواشناسی ایران در اطلاعیه‌ای با پیشبینی بارش شدید مجدد برف در استانهای گیلان و مازندران درباره احتمال سقوط بهمن و برف و کولاک در جاده ها و خطر آب گرفتگی و سیلابی شدن رودخانه ها در استانهای شرق و جنوب ایران هشدار داد. در همین حال بسیاری از شهرهای ایران همچنان با افت فشار گاز مواجه هستند و در تهران نیز به گزارش ایسنا گاز تعدادی از سینماها از جمله سینماهای اصلی شهر از دیروز قطع شده است. گاز شماری از کارخانه ها نیز در شهرهای مختلف ایران همچنان قطع است. دولت بریتانیا مجوز ساخت چند نیروگاه هسته‌ای جدید را برای تولید برق در آن کشور صادر کرد. حدود 20% برق بریتانیا از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌شود، اما بیشتر این نیروگاه‌ها قرار است تا سال 2023 میلادی تعطیل شوند. نیروگاه‌های تازه با هزینه بخش خصوصی ساخته خواهند شد. وزیر بازرگانی بریتانیا گفت ساخت نیروگاه برق هسته‌ای هم در کاهش گازهای گلخانه‌ای مؤثر است و هم در عدم وابستگی بریتانیا به تأمین سوخت از کشورهای نچندان باثبات جهان. طرفداران محیط زیست با تأسیس این نیروگاه مخالفند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت ایران از 4 روز دیگر صدور گاز به ترکیه را از سر می گیرد. جمهوری اسلامی پس از سرمای بی سابقه روزهای اخیر از 1 هفته پیش صدور گاز به ترکیه را قطع کرد.
با سپاس آرمان مستوفی بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در مجله خبری شامگاهی امشب خواهید شنید: 4 روز پس از رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز، نسخه ایرانی فیلمی از این واقعه منتشر شد.
Coalition warship 73, this is Iranian Navy patrol boat.
اسخا اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تشدید نگرانی برخی گروه‌ها از احتمال تقلب در برگزاری انتخابات. گفتگو با کارگردان بریتانیایی که می‌خواهد فیلمی بر اساس زندگی کوروش امپراتور هخامنشی بسازد. انتظار سه نوجوان برای اجرای حکم اعدام و یا رهایی یافتن از این مجازات. و نگاهی به سفر رئیس جمهور آمریکا در دومین روزی که در خاورمیانه به سر می‌برد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، با ما همراه بمانید. شبکه تلویزیونی پرس تیوی ایران که به زبان انگلیسی فعال است، امروز پنجشنبه فیلمی ویدیویی پخش کرد که به گفته مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واقعیت رویارویی قایق‌های این سپاه با ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز را نشان می‌دهد. فیلم انتشار یافته توسط جمهوری اسلامی در واکنش به فیلمی است که پیشتر وزارت دفاع آمریکا پخش کرد و در آن نشان داده می‌شد که قایق‌های ایرانی به سرعت به سوی ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز در حرکتند و آنها را تهدید به انفجار می کنند. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی می شنویم.
پخش این ویدئوی 5 دقیقه و 19 ثانیه‌ای به منظور تکذیب اظهارات دولت آمریکا صورت می گیرد که گفته بود 5 قایق تندرو سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه گذشته در آبهای بین المللی تنگه هرمز به طور تحریک‌آمیزی به 3 ناو آمریکایی نزدیک شدند و آنها را تهدید به انفجار کردند. در ویدئویی که روز پنجشنبه امروز از تلویزیون ایران پخش شد، چند ناو آمریکایی دیده می‌شوند و یکی از سرنشینان قایق ایرانی که جلیقه نجات پوشیده و دستمالی فلسطینی بر گردن دارند، چند بار به وسیله بیسیم به زبان انگلیسی به ناو آمریکایی می‌گوید ناو شماره 73 این یک گشتی ایرانی است، اما سوالی از ناو ائتلاف مطرح نمی‌کند. ناو آمریکایی خود را به عنوان یک ناو جنگی نیروهای ائتلاف معرفی می کند و می گوید در آبهای بین المللی حرکت می کند. قایق ایرانی پس از چند بار تکرار این جمله که یک گشتی ایرانی است بدون آن که هیچ سوالی مطرح کند، سرانجام از ناو آمریکایی می‌خواهد که مسیر و سرعت خود را اعلام دارد. آنگاه سرنشینان قایق ایرانی در گفتگو با یکدیگر موقعیت ناو ائتلاف را بازگو می‌کنند و نوار ویدئویی بدون آن که موضوع مشخصی را ثابت کند پایان می‌یابد.
Request present course on speed hour. موقعیت گرفتی؟ موقعیت 26 موقعیت 26 و 30 دقیقه شمالی 056 دقیقه.
در ویدئویی که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه منتشر کرد، 5 قایق تندرو ایرانی دیده می‌شوند که گرد ناوهای آمریکایی مانور می‌کنند و سپس صدایی به انگلیسی خطاب به ناوهای نیروهای ائتلاف می‌گوید به سوی شما نزدیک می‌شوم، شما دقایقی دیگر منفجر خواهید شد. اما پس از آنکه ناو آمریکایی آماده تیراندازی می شود، قایق‌های ایرانی ناپدید می شود. مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر دفاع ایران دیروز گفتند که ویدئوی وزارت دفاع آمریکا ساختگی است، به طوری که حتی تصویر با صدا در آن تطبیق نمی کند. در این حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که رشته سفرهایش را به خاورمیانه آغاز کرده است، دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسرائیل با اشاره به رویداد تنگه هرمز به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت همه گزینه‌ها برای محافظت از اموال آمریکا روی میز است. جورج بوش افزود ما قبلا به طور روشن و علنی گفته ایم که اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کند، عواقب وخیمی در بر خواهد داشت و مقامات ایرانی به خوبی از موضع آمریکا آگاهند. جورج بوش افزود توصیه من به آنها این است که این کار را نکنند.
در همین ارتباط، در ارتباط با انتشار فیلم ویدیویی که رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با کشتی‌های آمریکا در تنگه هرمز را این بار از نگاه ایران به تصویر می‌کشد، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، و ابتدا از او پرسیدم تفاوت دو نسخه فیلمی که درباره یک واقعه منتشر شدند در چیست. حسین آریان:
این دوتا نوار ویدیویی کاملا متفاوته و اون چیزی که از ایران پخش شده میتونه بخشی از یه نوار باشه و اون نواری نیست که آمریکایی‌ها پخش کردن. در این نوار ما میبینیم که نفرات ایرانی دارن به طور آرام با ناوهای آمریکایی تماس میگیرن، شمارشون رو یادداشت میکنن، کانال مخابراتیشون رو عوض میکنن و در نهایت راه و سرعتشون رو از اینا میپرسن و این کاملا متفاوته و با توجه به نقطه‌ای که در آخر همین نوار ویدیویی به زبان فارسی کاملا آشکارا نفری که در قایق هست میگوید، این یک نقطه است که تقریبا نزدیک هست به جزیره هنگام تا اینکه نزدیک باشه به جزیره لارک و این نشون میده که احتمالا با توجه به این نقطه، اگر نقطهشون درست باشه و اینطوری که گفتن، این قایقا احتمالا از هنگام رفتن.
ولی کشتی‌های نظام آمریکایی در آب‌های بین‌المللی بودن، همونجوری که خودشون هم میگن.
بله، کشتی‌های نظامی با توجه به همین نقطه‌ای که دادن 100% در آب‌های بین‌المللی بودن و ما اینو دو بارم از خود کشتی آمریکایی میشنویم. کشتی شماره 73 که پورت رویال باشه یادآوری میکنه به نفرات سپاه پاسداران که در آب‌های بین‌المللی هستن و در همین حال که داره یادآوری میکنه یه هلیکوپتری هم بالای این منطقه داره گشت میزنه که به احتمال بسیار قوی از یکی از سناب آمریکایی برخواسته.
حدود 10 ماه پیش که شماری از ملوانان و تفنگداران دریایی ارتش بریتانیا در منطقه شمالی خلیج فارس به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدن روی آب، گفته شد که اختلاف نظر هست بین ایران و نظامیان بریتانیایی بر سر موقعیت سنجی اون نقطه‌ای که رویارویی رخ داده. در مورد ماجرای اخیر، رویارویی چند قایق ایرانی با کشتی‌های نظامی آمریکا، به نظر میرسه که هر دو طرف تایید میکنن رویارویی در منطقه آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز بوده. آیا متداول هست در عرف دریانوردی نظامی که قایق‌هایی که مرزبانی دریایی میکنن سوال کنن از شناورهایی که در منطقه آب‌های بین‌المللی دارن عبور میکنن و وارد حریم آبی اون کشورها هم نشدن الزاماً؟
عرف هست، بله. فرق این موضوع با اونچه که در دهنه اروندود یا شطال عرب اتفاق افتاده کاملا فرق میکنه. این عرف هست و این رو همیشه ایران در گذشته اعمال کرده و الان هم اعمال میکنه و این میتونه یک سوال جواب بسیار مؤدبانه و خیلی حرفه‌ای باشه. همونطوری که در همین ویدیو هم ما دیدیم، به طور خلاصه از کشتی که داده وارد میشه، برای اینکه یک منطقه است بسیار محدود با اینکه در آب‌های بین‌المللی است، ولی اینو میتونن سوال بکنن از کشتی هایی که دارن وارد میشن، نظامی یا تجارتی، که شما دارین به کجا حرکت میکنید، از اینا شناسایی بکنن. با توجه به شماره بدنش اگه کشتی جنگی باشه میتونن تعیین بکنن که متعلق به چه کشوری است و چه نوع حتی ناوی است و حتی میتونن تعیین بکنن که چه نوع سلاحایی داره. این متداوله، ولی به خودی خود این باعث نمیشه که کشتی نظامی تمام اطلاعاتی را که ازش خواسته میشه جواب بده. فقط میتونه بگه که اسمم چیه و دارم از این آب‌های بین‌المللی عبور می‌کنم و همین کاری است که آمریکایی‌ها کردن.
آقای آریان، در پی انتشار نسخه ویدیویی این ماجرا از نگاه ناو آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران کل این فیلم رو تقلبی و جعلی اعلام کرد. هنوز آمریکا در مورد این نسخه ایرانی اظهار نظر نکردن، ولی تا چه حد این عملی متعارف هست که این وقایع ثبت تصویری بشه؟ به طور مشخص ما می‌بینیم این ماجرا تبدیل شده به یک جنگ تبلیغاتی که در پی 2 روز متوالی دو طرف فیلم‌هایی رو برای همدیگه رو می‌کنن به اصطلاح.
به طور کلی متعارف نیست، ولی با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و با توجه به حساسیت تنگه هرمز و اینکه ناوهای آمریکایی یا هر ناوهای خارجی که وارد منطقه میشن و از تنگه هرمز دارن عبور میکنن یا از اون خارج میشن، من فکر میکنم که برای جلوگیری از سوء تفاهم که ممکنه پیش بیاد، که در این حالت ما میبینیم که یه همچین مسئله پیش اومده، اینو ضبط میکنن برای مسائل بعدی که ممکنه پیش بیاد. ولی به طور کلی این قاعده و قانون نیست که در عرف دریانوردی همچین چیزهای ضبط بکنن.
و در این شرایط به نظرتون گام بعدی از جانب هر یک از طرفین چه خواهد بود؟
به هر حال این همونطور که قاعده کلی است، هر کدوم از دو طرف بر روی نوار ویدیوی خودشون تاکید میکنن و لزوما همینطور که در ابتدا گفتم لازم نیست که این دوتا مربوط به همین حادثه و در یک زمان بسیار معینی باشه. اون چرا که آمریکایی‌ها گرفتن نشون میده که کاملا این قایقا دارن نزدیک میشن. اون چرا که ایران نشون میده ممکنه فقط یک بخش کوچکی از این مکالمه بین این دوتا ناوها باشه و قسمت‌های دیگر نشون نده. احتمال داره در حالی که دارن اینا این محاوره رو انجام میدن، 5 تا قایق دیگه در حال مانور کردن نزدیک ناوهای آمریکایی باشن که ناوهای آمریکایی از اینا فیلم برداری کردن. ولی به نظر من اون نسخه ای که آمریکایی‌ها نشون دادن و مکالمه مخابراتی که هست به نظر میرسه که کاملا درست باشه. ممکنه این فیلمو ایران نخواد نشون بده، فقط یه بخش کوچکی از این ویدیو رو داده نشون میده.
انتشار نسخه ایرانی فیلمی درباره واقعی رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با کشتی‌های آمریکایی در صبح روز یک شنبه. گفتگویی بود در این باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت در قم 18:45 دقیقه بعد از ظهر، در واقع عصر روز پنج شنبه است. تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر قم، به گفته کارشناسان یکی از شدیدترین حملات لفظی وی به نیروهای اصلاح طلب و میانه رو در ایران محسوب می شود.
دوره قبل، 4 سال قبل از این، یک ماجرایی را انداختن، یک نمایشی بود، یک بازی بود را انداختن. هدف هم همین بود که بلکه انتخابات رو تعطیل کنه. خدای متعال نخواست و نگذاشت.
اما منظور آقای خامنه ای از این افراد چه کسانی هستند؟ این پرسشی است که همکارم محمد رضا کاظمی از حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه پرسیده است. پاسخ حسین باستانی را می‌شنویم.
واضح هستش که آقای خامنه ای دارن به قضیه تحصن نماینده های اصلاح طلب در آستانه انتخابات قبلی مجلس اشاره می کنن و نکته مهمتر این که میخواستن انتخابات برگزار نشه اشارات صریح به دولت خاتمی هم داره، چون اگه خاطرتون باشه در اون زمان وزارت کشور خاتمی اعلام کرد که انتخابات غیر رقابتی رو برگزار نمی کنیم، یا حتی اعلام کردن که ما رد صلاحیت شده های غیر قانونی رو در لیست میذاریم و مردم معرفی می کنیم که بهشون رأی بدن. حتی 14 عضو کابینه که البته هم وزیر نبودن اعلام استعفا کردن تا لحظه‌ای که آقای خامنه‌ای وارد صحنه شد و گفت اجازه نمیدم انتخابات برگزار نشه، باید در موعد مقرر قرار بشه، و به هر حال با دخالت مستقیم ایشون بود که انتخابات مجلس هفتم به اون صورت برگزار شد. به هر حال واضح هستش که آقای خامنه‌ای شروع کرده به واکنش نشون دادن خیلی صریح و شدید به اصلاح طلبها. حتی بخشی از اصلاح طلبها که تا حالا خیلی مستقیم جلوی آقای خامنه‌ای وای نستادن، مشخصا حتی آقای خاتمی.
دلیل این امر چیه؟
باید این مقدار به عقب‌تر برگردیم و فضایی که بعد از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد فعالیت هسته‌ای ایران در داخل کشور ایجاد شده رو مرور کنیم. فضایی که در اون رسانه‌های دولتی به طرز گسترده این تصور رو القا کردن که بله، همونطور که دولت میگفت و علی‌رغم مخالفخوانی‌های جریانات دیگه ایستادگی کردیم سر پرونده هسته‌ای و پیروز شدیم. و آقای خامنه‌ای هم به هر حال تجربه سال‌های گذشته اثبات کرده که ایشون به سرعت تأثیر می‌گیرن از این فضاهای روانی. بنیاد داشته باشید که آقای خامنه‌ای بعد از صدور قطعنامه اول شورای امنیت علیه ایران و در شرایطی که رسانه‌های تندرو مرتب تضمین می‌دادن که قطعاً قطعنامه تصدیق نخواهد شد، وقتی در یه همچین شرایطی قطعنامه تصدیق شد، آقای خامنه‌ای 3 هفته کامل از اظهار نظرهای علنی خودداری کرد و کاملا معلوم بود که یک شوک روانی جدی وارد شده بر اساس تصدیق قطعنامه.
من میبینم متاسفانه در اظهارات بعضی ها، حالا انشالله که از روی غرض ورزی نیست، مرتب تکیه میکنن آقا تقلب نشه، آقا تقلب نشه، آقا دستبرد نشه. چه تقلب؟ قریبه به 30 سال است که دستگاه های مجری این مملکت دارن انتخابات انجام میدن با سلامت کامل.
افرادی که الان نگران تقلبن کلن نیروهای اصلاح طلب هستن.
درسته، همینطور. ایشون در زمینهای مختلف داره خیلی صریح برخورد میکنه با کسایی که تا حالا که معمولا سعی کردن وارد حیطه ایشون نشن و به عبارتی نوعی حرمت رهبری رو سعی کردن نگه دارن علارغم انتقاداتشون. شخصیتی مثل آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای دفتنجانی، ولی ایشون الان داره وارد خط قرمز اون هم میشه.
خب نگرانی این افراد از کجا ناشی میشه؟
تحولات وزارت کشور بوده که نگرانی‌های جدی ایجاد کرده توی نیروهای مختلف. یعنی اون بافتی که در وزارت کشور متولی هم امنیتی و هم سیاسی اجرایی برگزاری انتخابات است، بافت بسیار خطرناک و خاصی است. آقای افشار مثلا شما می‌دونید که در زمان مسئولیتشون تو بسیج در واقع از 2-3 نفری بودن که نقش کلیدی داشتن در وارد کردن بسیج به مجادلات سیاسی، در شرایطی که قبل از ایشون تمام بیش سعی بودی که این نیرو کمتر مستقیما وارد مجادلات بشه. یا به حال آقای ذوالقرن که بودن و خب حالا رفتن کنار، ولی بعضی از حتی بستگان فامیلی ایشون در پست‌های حساس انتخاباتی در بعضی از استان‌ها مشغول به کار شدن. همین اخیراً هم اتفاق افتاده. اینا کسایی هستن که هیچ وقت ابایی نداشتن در وارد کردن امکانات زیر دستشون در مجادلات سیاسی. به نظر میاد که آقای خامنه‌ای میخوان در بالاترین سطح دخالت بکنن و در واقع جلوی زیر سوال بردن انتخابات رو به هر شیوه ممکن بگیرن. باید انتظار داشت که ایشون در موضع قهر نظام از اختیارات و امکانات در دسترسشون برای حمایت بی‌قید و شرط از آقای احمدی نژاد قصد دارن که استفاده جدی بکنن، مخصوصا در زمان انتخابات مجلس آینده.
گفتگویی بود با حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه، در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما در همین ارتباط یکی از شنوندگان رادیو فردا نیز در تماسی تلفنی نظرش را چنین مطرح کرده است.
با سلام، در جواب صحبت‌های آقای خامنه‌ای باید عرض کنم که اگر انتخابات ما سالم و مردمی است، پس از حضور نماینده های سازمان ملل چرا هراسانید؟ و ما در ایران ضرب مثالی داریم که میگوید دوغ فروش هیچ وقت نمیگوید دوغ من ترش است. و سلام، از جنوب ایران.
شما هم میتوانید درباره سخنان آیت الله خامنه ای و یا مسائل دیگر مرتبط با ایران با پیامگیر ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
برای ارتباط با برنامه صدای شما با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 می توانید تماس بگیرید. همچنین در ارتباط با اظهارات علی خامنه‌ای درباره برگزاری انتخابات مجلس، یادآوری می کنم که در سایت اینترنتی ما به آدرس radiofarda.com صفحه ویژه‌ای در این باره وجود دارد که شما می توانید در آنجا به اظهار نظر بپردازید. اما اگر از درون ایران دسترسی پیدا کردن به صفحه اینترنتی ما برایتان مقدور نیست به دلیل فیلترینگ، می توانید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید به این آدرس safidabad.com safidabad.com. به گزارش جمعی از فعالان حقوق بشر در ایران، احمد جواهری، فعال مدنی کرد و سه نفر از اعضای خانواده‌اش روز 16 دی ماه در کرمانشاه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با کیوان رفیعی از اعضای جمعیت فعالان حقوق بشر در ایران از چند و چون این بازداشت‌ها پرسیده است. کیوان رفیعی:
آقای احمد جواهری از فعالان مدنی کردستان هستند که در شهر کرمانشاه زندگی می‌کنند. روز 16 تقریبا پریروز نیروهای انتظامی و اطلاعاتی که به خونه این فعال مدنی حمله می‌کنند، شروع به تخریب لوازم منزل می‌کنند. یه چیزی که ما کمتر تا حدش بودیم، فقط داخل توی طرح مبارزه با اصطلاحاً اراضی لوباش بود که ما این تخریب‌ها رو شاهد بودیم، ولی در کل وسایل خونه رو به هم می‌زنن، می‌شکنن و اینها رو مورد ضرب و شتم قرار می‌دن. توی این خانواده دو تا یک نوجوان، یک دختر تقریباً 18 ساله و یک نوزاد 2 ساله که اینها هم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرن. اینها بازداشت می‌شن و به نقطه نامعلومی برده میشن. با آخرین خبری که ما دریافت کردیم مبنی بر اینکه نوزاد این خانواده فکر میکنم به خاطر موضوع سرما حالش بد میشه و به بیمارستان منتقل میشه.
یعنی این نوزاد 2 ساله مستقیما به بیمارستان منتقل میشه؟
نه، بردن بازداشت کردن. از بازداشتگاه فقط ما اطلاع حاصل کردیم این نوزاد به بیمارستان منتقل شد، ولی منتها الان دیگه بیمارستانی که الان مجدد برگردی نمیشه خانوادش.
آقای رفیعی، چند نفر به طور کل از اعضای این خانواده بازداشت شدند؟
اینها 4 نفر هم آقای احمد جواهری که خب پدر خانواده از خانم رابعه قبادی که همسرشون حساب میشن و دخترشون خانم فاطمه جواهری دختر 18 ساله است و فرزند کوچیک دختر دیگه
خانواده خانم چیا جواهری که نوزاد 2 ساله است.
آقای جواهری و خانواده او که الان به گفته شما در زندان هستند در چه ارتباطی و به چه اتهامی بازداشت شدند؟
برای اتهام که هنوز اتهام خاصی که ازش اطلاع کرده باشیم نداریم، ولی خب به حال هم آقای جواهری از فعالای مدنی کردستان محسوب میشن و فرد شناخته شده یا مثلا در کشور میشه و مسلما این هم در تداوم همون سرکوب سیستماتیک که الان در سراسر کشور شاهدش هستیم صورت گرفته و ایشون با چند تا روزنامه محلی و همکاری داشتن.
آقای رفیع، الان چه کسی و یا چه نهادی پیگیر پرونده و وضعیت این خانواده است؟
با توجه به اینکه اینها تا روز 16 بازداشت شدن و هنوز هم هیچ اطلاعی سرنوشتشون در دست نیست و با توجه به قوانین ایران که وکیل تا پایان پروسه تحقیقات و پایان مرحله بازپرسی نمیتونه وارد پرونده بشه، بنابراین خب وکیل که در حال حاضر هیچ اقدامی نمیتونه برای این انجام بده و فعلا خانواده بستگان در جدولشون پیگیر وضعیت اینها هستن، هرچند که حتی مشخص نیست که اینها به کجا منتقل شدن یا باید چطور پیگیر وضعیت اینها باشه. فعلا منتظریم ببینیم که اینها تماس میگیرن و یا اطلاعی از اینها به دست میاریم که بتونیم پیگیر پرونده این عزیزان باشیم.
گفتگویی بود با کیوان رفیعی از اعضای جمعیت فعالان حقوق بشر در ایران در ارتباط با بازداشت یک فعال مدنی کرد در شهر کرمانشاه. اما کار ساخت یک فیلم بلند سینمایی درباره کوروش بزرگ بنیانگذار فرمانروایی هخامنشیان قرار است در آینده نزدیک آغاز شود. سرمایه‌ای که برای ساخت این فیلم در نظر گرفته شده معادل 80 میلیون دلار اعلام شده که برای تولید فیلمی از جریان مستقل بودجه بزرگ محسوب می‌شود. کارگردان این فیلم به رادیو فردا می‌گوید به خاطر ویژگی‌های کوروش بزرگ در زمینه تساهل و ارج نهادن به مذاهب، سنت‌ها و فرهنگ مردمان دیگر مناطق، همواره مجذوب شخصیت این پادشاه ایران بوده که از پایه‌گذاران منشور حقوق بشر در جهان به شمار می‌آید. بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی با کارگردان فیلم کوروش می‌پرسد چقدر به هدف خود در تأمین هزینه ساخت این فیلم نزدیک شده است. الکس جووی در لندن:
ما داریم به این هدف بسیار نزدیک میشیم. بودجه واقعی 80 میلیون دلاره و این برای فیلمی با این ماهیت بودجه نسبتاً کمی است. برای ساخت این گونه فیلمی و به تصویر درآوردن درست آن به میزان مشخصی پول نیاز است. اگر آن را با هر فیلم دیگری از این دست مانند گلادیاتور، تروا و یا هر فیلم هالیوودی مقایسه کنید، میبینید بودجه آنها حدود 200 میلیون دلار بوده. اما به عنوان یک تولید مستقل ما امیدواریم که بتوانیم توافقات بهتری کسب کنیم و با تهیه کننده خط تولید بودجه آن را در این حد تعیین کردیم، زیرا میدانیم این کار را با این مقدار سرمایه میتوانیم انجام بدیم. اکنون چند ساله که داریم در این زمینه کار میکنیم و فراهم آوردن این سرمایه از منابع مستقل کاری عظیم بوده که بخش مناسبی از آن را گرد آورده ایم و به رقم مورد نظر هر روز نزدیکتر می شویم. از این رو فکر می کنم حدود 6 تا 8 ماه دیگر به این هدف برسیم.
این روزها با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنعت سینما امکان تولید فیلم‌های بزرگ در ابعاد حماسی با هزینه‌های بس کمتر به وجود اومده. چنانچه گردآوری 80 میلیون دلار میزان سرمایه‌ای که شما اشاره کردین چالشی دشوار و کاری بلنده، آیا ترجیح نمیدین اون راه دیگر رو در پیش بگیریم؟
این فیلم را تنها با هزینه معین میتوان ساخت، برای اینکه بتوان به نوعی عظمت داستان، زمان آن و تاریخ را نشان داد باید بتوان از مکانهای خاصی استفاده کرد، باید قادر بود از شماری بازیگران اضافی بهره گرفت، باید بتوان آن جهان را آنگونه که آن زمان بوده ساخت. از این رو اگر بنا بود این کار با سرمایه کمتر انجام گیرد شاید احتمالاً از شخصیت‌ها نزدیکتر فیلم گرفته می شد، اما هرگز نمی توان عدالت را به اجرا در آورد. از این رو معتقدم به این بودجه نیاز است.
پیشتر گفتین که به فراهم آوردن کل سرمایه ساخت این فیلم نزدیک شدین. پیش بینی میکنین تولید این فیلم کی میتونه آغاز بشه؟
ما تایه 2 سال گذشته برای گردآوری این سرمایه سخت سرگرمه کار بودیم.
روشن است که مبلغ کلان است و به محض اینکه ما این کار را به پایان ببریم آنگاه وارد مرحله تولید خواهیم شد. روند تولید فیلم حدود 3 سال طول می کشد و مرحله پیش از تولید فیلم حدود 16 ماه به طول خواهد انجامید. آنگاه کار فیلم برداری و سپس مرحله پس از تولید 6 ماه زمان خواهد برد. از این رو با وجود انتظار بسیار وقتی ما کار را آغاز کنیم، این کار همچنان 3 سال زمان خواهد برد. این حدود زمانی است برای کار ساخت فیلمی این گونه. بنابراین اگر همه چیز درست پیش برود، به امید زیاد ما باید تا پایان امسال در مرحله پیش از تولید باشیم.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است به وقت تهران. با سلام به شمایی که از همکنون با ما پیوستید و با تشکر از شمایی که در نیمه نخست مجله شامگاهی امروز با ما همراه بودید. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز از جمله گزارشی در ارتباط با خودداری بزرگترین پالایشگاه هند از فروش سوخت به ایران خواهید شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس جمهور آمریکا در دومین روزی که در خاورمیانه به سر می‌برد. اما تا آن زمان بار دیگر نگاهی می‌اندازیم به تازه‌ترین خبرها با آرمان مصطفی.
رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید امکان دستیابی به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تا پایان دوره ریاست جمهوری او وجود دارد. به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران بارش برف در روزهای جمعه و شنبه تشدید می شود. به گفته نخست وزیر ترکیه ایران از 4 روز دیگر صدور گاز به آن کشور را از سر می گیرد. خودداری دو بانک فرانسوی از صدور اعتبارنامه باعث قطع فروش بنزین و گازوئیل از سوی بزرگترین پالایشگاه هند به ایران شده است. دولت بریتانیا با ساخت چند نیروگاه هسته‌ای تولید برق در آن کشور توسط بخش خصوصی موافقت کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نام احمد فروزنده، یکی از فرماندهان سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. آمریکا حملات هوایی بزرگی را به اهداف القاعده در عراق آغاز کرده است. دست کم 20 تن در انفجاری انتحاری در پاکستان کشته شدند.
با تشکر، آرمان مصطفی بود و نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای امروز ایران و سایر نقاط جهان. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با مسائل مربوط به عراق. بر پایه آخرین آمارها در جریان خشونت‌های ناشی از جنگ در عراق حدود 151,000 نفر کشته شدند. این رقم بر پایه بررسی مشترک سازمان بهداشت جهانی و دولت عراق و با مراجعه به خانه‌های بیش از 9,000 شهروند عراقی در 1,000 نقطه آن کشور به دست آمده است. کارشناسان این طرح را بزرگترین و علمی‌ترین طرح درباره شمار تلفات عراقیان از زمان آغاز جنگ دانستند. سعیده هاشمی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
میزان تلفات جنگ عراق پس از حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف در ماه مارس 2003 تا کنون یکی از موضوعاتی بوده که بحث‌های تندی را به همراه داشته است. اهمیت این گزارش به این دلیل است که یکی از مسائلی که منتقدان حمله آمریکا به عراق مطرح می‌کنند این بوده که نیروهای نظامی آمریکایی همواره آمار دقیق و بروز شده از میزان سربازان کشته یا مجروح خود داشتند، اما هنوز مشخص نیست که چند نظامی یا شهروند عادی عراقی در جریان حمله به این کشور کشته شدند. گزارش سازمان بهداشت جهانی تنها به دوره زمانی ماه مارس سال 2003 که در حقیقت آغاز حمله نیروهای ائتلاف به عراق محسوب می شود تا ماه ژوئن سال 2006 می پردازد. این آمار با عددی که وزیر بهداشت عراق در اواخر سال 2006 ارائه کرد مطابقت دارد. وزیر بهداشت عراق پیشتر اعلام کرده بود که روزی 100 جنازه بیمارستان ها و گورستان ها منتقل می شود. اما آمارها از میزان مرگ و میر در عراق بسیار متفاوتند. آمار سازمان بهداشت جهانی که رقم 151,000 نفر را نشان می‌دهد، از نتیجه یک مطالعه قبلی که عدد 600,000 قربانی را نشان می‌دهد، فاصله زیادی دارد. اما در عین حال از برخی آمارها که برای مثال کمترین آنها عدد 48,000 نفر است، رقم بالاتری است. اگرچه مطالعه اخیر سازمان بهداشت جهانی آمار دقیق تلفات جنگ در عراق نیست، اما به گفته تایز برما، یکی از مؤلفان اصلی این گزارش، در میان یکی از قابل اعتمادترین ها و در مقیاس نسبتاً وسیع انجام شده است.
این بررسی بهترین تصویر ممکن از شرایط موجود در عراق را نشان می‌دهد. تصویر واقعی از میزان دقیق تلفات در عراق تنها وقتی ممکن است که سرشماری فراگیری در سراسر عراق صورت گیرد که این امر در شرایط امروز عراق مقدور نیست. بنابراین مطالعه و بررسی اخیر بهترین تخمینی است که تا امروز از میزان مرگ و میرها به دست آمده و مطمئناً در آینده هم راه‌هایی برای توسعه و بهبود آن وجود دارد. مثلا بر حسب میزان مرگ و میرهای ثبت شده یا اطلاعات بیمارستان‌ها.
در میان سالهای 2006 و 2007 سازمان بهداشت جهانی گروه‌های کاری خود را برای آمارگیری به 1000 شهر و روستا در سراسر عراق فرستاد تا با بیش از 9000 خانواده عراقی مصاحبه کنند. نعیم الاصغر نماینده سازمان بهداشت جهانی در عراق روند کار محققان در عراق را بسیار خطرناک توصیف می‌کند و می‌گوید این تحقیق از طریق کارشناسان و نیروهای عراقی صورت گرفته و در جریان این مطالعه یکی از ماموران تحقیق نیز جان خود را از دست داد. یکی از موضوعاتی که این تحقیق به روشنی بیان می‌کند این است که پس از ماه مارس سال 2003 جنگ دلیل اصلی مرگ و میر در میان مردان 15 تا 59 ساله بود است.
گزارشی بود از سعیده هاشمی در ارتباط با آماری تازه از قربانیان جنگ عراق طی 4 سالی که از آغاز این جنگ می‌گذرد. اما در ایران 3 نوجوان در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. این 3 نوجوان به گفته وکیل آنها به هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشتند. سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر همواره از جمهوری اسلامی به دلیل نگهداری کودکان زیر 18 سال برای سپردن آنها به چوبه دار انتقاد کردند. مهین گرجی و گزارشی در این باره.
از تعداد دقیق کودکانی که جمهوری اسلامی آنها را برای رسیدن به سن قانونی جهت اجرای حکم اعدام در زندانهای خود نگهداری می‌کند، آمار دقیقی در دست نیست، اما فعالان حقوق بشری این تعداد را 75 نفر می‌دانند. از این تعداد محمد مصطفایی به تنهایی 16 پرونده را در دست دارد که میگوید روز گذشته نیز 3 پرونده جدید را که در صف اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز هستند پذیرفته است. به گفته آقای مصطفایی حکم اعدام این پرونده ها به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده و یکی از این احکام برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. یکی از این 3 نفر رحیم احمدی است که در 15 سالگی با یکی از دوستانش به نام رضا درگیری لفظی پیدا می کند. چند روز بعد رضا با بچه های محل سر راه رحیم را گرفته و به او حمله می کند و در این حین مقتول یعنی رضا با چاقو قصد حمله به رحیم را دارد که او نیز با تلاش چاقو را از دست مقتول درآورده و به رضا ضربه می زند که با این ضربه رضا جان خود را از دست می دهد. اما پرونده دوم متعلق به امیر امراللهی است. امیر نخواسته درگیر دعوایی می شود که در نهایت به کشته شدن فرد حمله کننده می انجامد. اما سومین پرونده ای که آقای مصطفایی امیدوار است بتواند زودتر از این دو پرونده آن را به جریان بیاندازد، پرونده محمد رضا حدادی است. آقای مصطفایی درباره این پرونده می گوید
ایشون سوار تاکسی می شن، تو تاکسی دوتا از اقوامشون رو می بینن. گویا این دوتا با راننده تاکسی خصومتی از قبل داشتن، بعد یک جایی با راننده تاکسی درگیر میشن، بعد یکی از این 3 نفر تسمه پروانه ماشین رو برمیداره و دور گردن مقتول میندازه و به این صورت مقتول رو به قتل میرسونه. بعد اینها بهش میگن که تو سنت زیر 18 سال هست، قتل رو گردن بگیر، بعد ما هم به شما پول میدیم و به گونه اخفالش میکنند و ایشون هم مجبور میشه که این کار رو انجام بده و اقرار میکنه به ارتکاب جرم و حکم به اعدام ایشون هم صادر میشه و دیوان عالی کشور هم تایید میکنه. اخیراً اون کسی که این کارو کرده حالا وجدانش آگاه شده از این قضیه که ایشون اعدام میخوان بشن، یعنی یه لایحه اعلام کرده که کسی که این مقتول رو به قتل رسونده من بودم، نه محمد رضا حدادی.
جمهوری اسلامی به دلیل اعدام نوجوانان زیر 18 سال بارها از سوی مجامع حقوق بشری مورد انتقادات شدید قرار گرفته است، اما جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به تقاضاهای بین المللی نداده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و از فعالان حقوق کودکان و زنان در ایران درباره بی‌اعتنایی‌های جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید
وقتی که
قوه قضاییه ایران با بی‌اعتنایی کامل به همه تلاش‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران باز هم مبادرت به اجرای احکام اعدام علیه کسانی میکنه که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن، در واقع پیامی رو به این فعالان ارسال میکنه که اساساً برای فعالیت اونها نه تنها ارزشی قائل نیست، بلکه اراده کامل وجود داره بر بی‌اعتنایی به این اقدامات و خواسته ها.
اخیراً دروی ریدایک مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا اعدام کودکان زیر 18 سال را متوقف کند.
انتظار سه نوجوان برای اجرای حکم اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز و یا انتظار آنها برای رهایی یافتن از این مجازات. گزارشی بود در این باره از مهین گرجی. به دلیل خودداری دو بانک فرانسوی از صدور اعتبارنامه برای جمهوری اسلامی ایران برای خرید بنزین و گازوئیل، بزرگترین پالایشگاه هند از اکتبر سال 2007 فروش سوخت به ایران را قطع کرده است. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز از دهلی و سنگاپور فرستاده است، چهار شرکت و منبع بازرگانی تایید کردند که پالایشگاه هندی ریلاینس از ماه اکتبر گذشته از فروش بنزین و گازوئیل به ایران خودداری کرده است. بر اساس این گزارش، دو بانک فرانسوی BNP و کلیون که شعبه سرمایه گذاری بانک کردی اگریکول است، از صدور اعتبارنامی بازرگانی برای ایران خودداری کردند به دلیل فشارهای غرب که از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگران است. هرچند ایران تأکید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ایش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. یک مقام ارشد در شرکت هندی ریلاینس به رویترز گفته است بانک‌هایی که با آمریکا معامله و سر و کار دارند به دلیل فشار آمریکا مایل نیستند برای ایران اعتبارنامه صادر کنند. شرکت ریلاینس بزرگترین پالایشگاه خصوصی هند است و یکی از مهمترین فروشندگان بنزین و گازوئیل به ایران به شمار می‌رفت. خبرگزاری رویترز می‌نویسد دو بانک BNP و کلیون از مهمترین صادرکنندگان جهانی اعتبارنامه برای معاملات نفتی هستند و عدم صدور اعتبارنامه توسط آنها برای ایران نشان می‌دهد که فشارهای آمریکا برای تحریم ایران مؤثر واقع شده و جمهوری اسلامی ناچار شده است در بازارهای دیگر نیازهای نفتی خود را تأمین کند و به گفته منابع آگاه طی هفته گذشته 160 هزار تن گازوئیل از بازار سنگاپور خریده است و این در حالی است که ایران خود دومین صادرکننده نفت اوپک است، اما برای تأمین نیازهای داخلیش پالایشگاه به اندازه کافی ندارد. در بازار جهانی نفت فروشنده برای اینکه مطمئن شود بهای جنسش به موقع پرداخت می شود از خریدار می خواهد در بانکی گشایش اعتبار کند، اما تحریم‌های سازمان ملل متحد و آمریکا باعث شده است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی تحت فشار قرار گیرند تا از گشایش اعتبار برای ایران خودداری کنند. رویترز از قول یک مقام رسمی ایران که نامش فاش نشده نوشته است که حتی بانک‌های چین در ماه دسامبر گذشته از گشایش اعتبار برای ایران خودداری کردند. مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با رویترز بدون اینکه قطع صدور اعتبارنامه برای ایران را تایید یا تکذیب کند گفته است میتوان از راه‌های دیگری به جای گشایش اعتبار استفاده کرد. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده است که در ماه گذشته شرکت سوئیسی ویتول، بزرگترین تأمین کننده بنزین ایران، فروش بنزین به ایران را قطع کرد و شماری از بانک‌های اصلی سوئیس از جمله UBS و دویچه بانک آلمان برخی یا تمام مناسباتشان را با بانک‌های ایرانی قطع کردند.
خودداری بزرگترین پالایشگاه هند از فروش سوخت به ایران. گزارشی بود در این باره و دلایل آن از حمید فاطمی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود در اسرائیل دیروز گفت ایران خطر جدی برای صلح جهانی است و همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان مطرح است. همزمان با این هشدار، وزارت خزانه داری آمریکا یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران را به خاطر یاری دادن به شبه نظامیان عراقی در فهرست سیاه خود قرار داد. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد در این باره که فشرده آن را می‌شنویم.
پیشتر مقامات آمریکایی گفته بودند که ایران در حمله به سربازان آمریکایی مستقر در عراق دست دارد و و بمب‌های کنار جاده‌ای در اختیار شورشیان قرار می‌دهد. به نوشته نیویورک تایمز، با اینکه حمله به سربازان آمریکایی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، ولی مقامات آمریکایی به صراحت نمی‌گویند که ایران یاری به شورشیان و دخالت در امور عراق را کاهش داده است. برخی از مقامات آمریکایی کاهش حملات علیه سربازان آمریکایی را نتیجه همکاری بهتر شهروندان عراقی و اطلاعات دقیق‌تر درباره فعالیت‌های شورشیان می‌دانند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی می‌گوید هیچ کس به طور واقعی نمی‌داند که علت کاهش خشونت در عراق جمهوری اسلامی است یا خیر، زیرا نظامیان آمریکایی کماکان شورشیانی را دستگیر می‌کنند که یک یا دو ماه پیش در ایران آموزش دیدند. با این وجود آمریکا کماکان به کوشش‌های خود برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ادامه می‌دهد. علاوه بر دو قطعنامه شورای امنیت، ایالات متحده به طور یک جانبه تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال می‌کند. در این راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه، در حالی که تنش بین ایران و آمریکا بر سر حادثه تنگه هرمز بالا گرفته است، اعلام کرد که سرتیب پاسدار احمد فروزنده، یکی از فرماندهان سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به علت کمک به شورشیان عراقی تحت تحریم مالی قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید احمد فروزنده با پشتیبانی تدارکاتی از شورشیان در عراق علیه نیروهای دولتی این کشور و نظامیان آمریکایی اقدام کرده است. ضمناً شبکه تلویزیونی الزورا که در سوریه مستقر می باشد در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. این شبکه تلویزیونی عراقی ها را به حمله به نیروهای آمریکایی تشویق کرده و سپس ویدیوی عملیات آنان را پخش می کند. در خاتمه نیویورک تایمز به نقل از استیوارت لیوی، معاون وزیر خزانه‌داری برای امور تروریسم و اطلاعات مالی، می گوید ایران گروه‌های تندروی شیعی را آموزش داده و سلاح در اختیار آنان می‌گذارد و سوریه به منطقه امن برای شورشیان سنی و منابع مالی آنها تبدیل شده است.
ساعت 19:16 در تهران است و 16:46 در پاریس، یک روز پس از 100مین سال روز تولد سیمون دو بووار، نویسنده پیشرو فرانسوی که با آثارش تحول چشمگیری در جامعه روشنفکری قرن 20 به وجود آورد و یکی از مهمترین آثارش به نام جنس دوم در ایران نیز چند بار به چاپ رسیده، میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس گفتگویی کرده است با شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر مقیم این شهر، و از او درباره سیمون دو بووار و تأثیرش بر ادبیات جهان و نیز بر جنبش زنان ایران پرسیده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
امسال 100مین زادروز سیمون دو بووار نام برجسته ادبیات فرانسه است و به همین مناسبت قرار است در طول سال جاری با برگزاری جلسات بحث و سخنرانی و یا برنامه‌های ویژه فرهنگی در رسانه‌ها فرانسه از او تجلیل کند. برای آشنایی بیشتر با سیمون دو بووار با خانم شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم پاریس گفتگو کردیم. خانم شفیق، سیمون دو بووار در ادبیات فرانسه اثر گذاشته و همچنین در مورد حقوق و شخصیت زنان در جهان اثر گذاشته، اینطور نیست؟
در واقع دو بووار هم یک نویسنده ادبیات هستش که جایزه مهم گونکور رو برای رمان ماندارین ها گرفت و هم داستاناش مثل زن وانهاده که به فارسی به این نام ترجمه شده و یا خاطراتش هم حتی بچه ادبی دارن و در واقع نوشتن پروژه اصلی زندگیش بوده. و در مورد قسمت ادبیش میشه گفت که اون چه که کارهای دو بووار رو متمایز میکنه اینه که از زندگی خودش هم ادبیات ساخته، از خاطراتش هم ادبیات ساخته و حتی پرسوناش ها ربط دارن به اون کار زمان، به اون کاری که در ذهنش بوده، به اندیشش و به چالش های دوران خودش، که البته این چالش های دوران در بسیاری موارد همچنان ادامه دارن. در نتیجه به این ادبیات یک جایگاه خاص و ویژه‌ای میبخشه. در کار اندیشه و در کار مبارزه سیاسی سیمون دو بوار بسیار قاطع حرکت میکنه، در صورتی که در زمینه ادبی ما یه سایه روشنهای زیادی رو در شخصیت‌های داستانی میبینیم و خب این نشون میده که حوزه های زندگی فکری دو بوار متنوع بوده، چون ادبیات جای قطعیت نیست، مکان قطعیت نیست و رمان های دو بوار خب طبیعتاً بدین لحاظ متمایز هستن با کار سیاسی و فلسفی و فکرش که توش در حقیقت قطعیت هست.
آیا شخصیت و آثار سیمون دو بوار در جامعه ایران و به خصوص نزد زنان ایران هم اثر داشته؟
بله مسلماً. میدونین در کتاب جنس دوم سیمون دو بوار در سال 1949 منتشر شد، در جامعه فرانسه هم یک رخداد بسیار تعجب انگیز و بحث انگیز و حتی به زبون خودشون میگن اسکاندال بود، به خاطر اینکه حتی نویسنده های مثل فرانسوا موریار هم حمله کردن به دو بوار و متهمش کردن به این مسائل رو که در شأن جامعه روشنفکر نیست، مسائل جنسی رو مطرح میکنه و دو بوار با حمله های زیادی مواجه شد. بسیار بسیاری از کلام ها و حتی کلام های منفی و توهین های بسیار زیادی رو دریافت کرد، به خاطر اینکه این کتاب در زمان خودش بسیار پیشرو بود و فکر اصلی که مطرح کرد هنوز هم همواره مطرحه، مسئله چگونگی شکلگیری زنانگی و مردانگی به مثابه محصولات فرهنگی هست. یعنی جمله معروف دو بوار زن به دنیا نمی آییم زن می شویم، اشاره به این داره که اون چی که ما به لحاظ فرهنگی میگیم زنها باید اینطور باشن یا اینطور باشن، در حقیقت محصول یک فرهنگی هست که بر پایه اسطوره ها، مذاهب، قوانین کوشش میکنه که زنان رو اینجوری شکل بده و در مقابل اون هم طبعا برای مردها هم یه جایگاهی رو مطرح بکنه و اینجا جایگاه مردها در این فرهنگ مرد سالار جایگاه اوله، جنس اول و زنان جنس دوم، چون از چشم مردان نگریسته میشن. خب این تفکر سلمان در جامعه ایران هم که درش مرد سالاری بوده میتونه جایگاه خودشو داشته باشه و داشت، منتها در پیش از انقلاب اولین باری که جنس دوم در ایران ترجمه شد به همت آقای حسین موری، در یه بخشی بود به نام زن عاشق در مجله فردوسی، جلد اولش فقط منتشر شد، ولی بعد از انقلاب به همت آقای قاسم ثنوی ترجمه کاملش شد و در عرض دو سال در واقع به چاپ پنجم رسید. نکته دیگه که کاملا میتونه این تأثیر رو نشون بده کار بسیار جالب و ارزنده خانم نوشین احمدی خراسانی هست که یکی از چهره‌های جنبش یک میلیون امضا هستن که مجله بسیار ارزنده جنس دوم رو در ایران منتشر کردن، یک دو سه سالی تونست به کار خودش ادامه بده و بعدم بسته شد، ولی مجله همچنان باقی میمونه به عنوان یکی از نمونه های تأثیر مثبت و خلاق دو بوار که زنان خلاق ایرانی ازش گرفتن. بعد از اون هم همچنان این راه ادامه پیدا کرده تا امروز ما میبینیم که در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر برای برابری، محور این جنبش تقاضای برابری هست، همون محوری هستش در افکار فمینیزمی که دو بوار از دفاع کرد هم مطرح شده که یک فمینیزم برابری طلبه، چون بعقیده اون زنان برای اینکه آزاد بشن باید با مردان برابر باشن و همین دلیل بر این برابری خیلی تاکید میکرد. امروز در ایران که این برابری از همه لحاظ نفی میشه، طبعا اندیشه سیمون دو بوار جایگاه خودشو داره و فرزندان خودشو داره که در بین این فرزندان ما درخشان‌ترین چهره‌های جنبش زنان رو در ایران میتونیم ببینیم.
در حقیقت اگر در زمان انتشار کتاب جنس دوم در فرانسه حتی با جنجال روبرو شد، به خاطر بی‌پروایی کتاب از دید یک بخش از جامعه بود، در حالی که امروز پس از گذشت سالها اون چه که از کتاب مونده اون جهش و پیشروی هست که در ارتقای مقام زن به وجود آورده.
بله مسلماً، بخاطر اینکه میدونن اندیشه اصلی دو بوار یعنی اخلاق اگزیستانسیالیستی که اون مطرح میکنه، مسئله به اصطلاح فراگذشتن از بودن برای شدنه، یعنی در حقیقت این برای زنان بسیار مهمه، بخاطر اینکه مجموعه قوانین با ارجاع به یک قوانینی که به نام مذهب، سنت، منفعت جمعی کوشش میشه که زنان رو در یک بودن محدودی نگه دارن و از شدن اینها و از تعالی اینها جلوگیری کنن به عنوان انسان فاعل و مختار. تمام فکر جنس دوم اینه. این خب امروز در ایران بسیار مطرحه، بخاطر اینکه ما با یک نظامی روبرو هستیم که به نام مذهب میخوا میخواد آدم ها رو شکل بده و اونها رو در یک بودنی محصور بکنه.
شما اشاره کردید به فرار از قید و بندهای اجتماعی جامعه سنتی، میشه به رابطه عاشقانش با ژان پل سارت اشاره کرد که نوع زندگی خودش بود.
در حقیقت برای مقابله با این سنت دو بار نحوه زندگی شخصی خودش رو هم متناسب با افکارش انتخاب کرد، چون معتقد بود که این یعنی شدن، یعنی که ما هم تونیم فقط حرف بزنیم و به اون حرفا عمل نکنیم.
در مورد رابطهش با ژان پل سارت صحبت‌های زیادی در فرانسه میشه، به ویژه که امسال که سال بزرگداشت از سیمون دو بوار هست، طبیعتاً اسم ژان پل سارت هم مطرح خواهد شد. میشه یک اشاره کوتاهی به رابطه عاشقانه این دوتا با نویسنده یه مهم فرانسه بکنید؟
زوجی که سیمون دو بوار و ژان پل سارت تشکیل دادن، یکی از زوجهای میشه گفت اسطوره‌ای باقی میمونه، به دلیل اینکه یه زوجی هستش غیر متعارف، یه زوجی هستش که بر پایه قرارداد ازدواج که هر دوشون نفی کردن بنا نشده، بلکه بر پایه قرارداد آزاد بنا شده که باعث میشه که هر کدوم در هر حال زندگی شخصی خودشون داشته باشن. بعد اشاره کنیم که سیمون دوبار عشقای دیگه ای داشتش که خب خیلی مهم بودن تو زندگیش، از جمله یک نویسنده آمریکایی بود که خب نامه‌های عاشقانه‌اش چاپ شد و یکی از آثار ادبی محسوب میشه این نامه‌های عاشقانه، و همطور سارت هم در زندگیش خب روابط دیگه داشت، ولی این عشق و این دوستی باقی موند و تمام زندگی اینها رو مهر زد و در واقع یک جور مدلی از یک ارتباط آزاد رو هم توی جامعه فرانسه و تو سراسر دنیا مطرح کرد. و دو بار در مصاحبه‌های آخر زندگیش هم میگه یکی از چیزهایی که من در زندگی موفق شدم همین رابطه بوده،
و در حقیقت در آفریدن آثارشون هم همین عشق براشون یک نوع الهام آور بود. نه
بله مسلما، یعنی بیشتر از هر چیز شاید بشه گفت بیشتر از هر چیز که قنابخش بود، به خاطر اینکه خب مسائل نوشتنیشون و فکرشون رو با هم رد و بدل میکردن.
شهلا شفیق چندین کتاب در مورد اسلام سیاسی به زبان‌های فرانسه و فارسی منتشر کرده است که در میان آنان بازگشت اسلام، زنان و اسلام سیاسی، زندان سیاسی در ایران و مجموعه داستانی به نام جاده‌ها و مه را میتوان نام برد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت در پاریس 16:56 و در تهران 19:26 است. در اینجا فریدون شیبانی نگاهی دارد به خبرهای ورزشی امروز.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران بدون بازیکنان مقیم اروپا و نامشخص بودن سرمربیان امروز بعد از ظهر دومین بازی تدارکاتی برای مقدماتی جام جهانی را در برابر تیم ملی قطر انجام می‌دهد. این مسابقه در ورزشگاه ارصد دوحه انجام می‌شود و به خواست سرمربی تیم ملی قطر پخش زنده تلویزیونی ندارد. یک روز بعد از محرومیت سه ماهه سپاهان از بازی در استان اصفهان و بدون حضور تماشاگر و همچنین جریمه 70 میلیونی و کم شدن 5 امتیاز از مجموع امتیازهای نیم فصل این تیم، عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استعفا کرد و باشگاه سپاهان در بیانیه اعتراض آمیزی دلایل مختلف از جمله ضعف طرح‌های امنیتی، دستورات نابجا، ضعف در برگزاری، اشتباه در چیدمان تماشاگران، سوء استفاده عناصر فرصت طلب و مشکلات فیزیکی ورزشگاه که در قالب مسائل انتظامی، امنیتی، اجرایی در راهبردی خلاصه می شود را عامل حوادث بازی سپاهان با پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران نام برده است. حوادثی که با پرتاب مواد محترقه به نابینایی یک مأمور نیروی انتظامی منجر شد. در دور برگشت از مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران، تیم‌های سباباتری، زوباهن و بیم مازندران بر حریفانشان پیروز شدند. سباباتری تهران 66-56 تیم شهرداری گرگان را شکست داد. زوباهن اصفهان بر آرارات تهران 72-90 پیروز شد و بیم مازندران پردیس متحد قزوین را 64-59 مغلوب کرد. در مسابقه رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا، بارسلونا دیشب با گل تیری آنری در خانه سویا 1-1 کرد. در دیگر دیدارها این نتایج به دست آمد: اتلتیکو بیلباو 1 اسپانیول 1 خطافه 3 لوانته 0 رئال بتیس 1 والنسیا 2 ریکریتیو و اولوا 1 ویارئال 0 زاراگوزا 1 راسینگ ساندانر 1. امشب اتلتیکو مادرید با وایادولید مسابقه می‌دهد و رئال مادرید در حالی به خانه مایورکا می‌رود که آریل روبن مهاجم هلندی‌اش مصدوم و غایب است. دیشب تیم ارسنال نیز در ورزشگاه خود امارات مسابقه رفت نیمه پایانی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس را در برابر همشهری لندنیش تاتنهام 1-1 مساوی کرد.
تا چند ثانیه دیگر مجله شانگاهی امروز ما به پایان می‌رسد. برای شما در آخرین روز تعطیل در هفته‌ای که ظاهراً در اغلب نقاط ایران به خاطر سرما و بارش برف و باران تعطیل بود، اوقات خوبی آرزو می‌کنم. یادآوری می‌کنم که بخش بعدی خبرهای ما راست ساعت 20 به وقت تهران خواهد بود. شب خوش، نیما.